بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
آمریکا برای مهار آتش سوزی در روسیه کمک مالی و ابزار به روسیه میفرستد. رئیس سازمان انرژی اتمی ایران میگوید نیروگاه بوشهر در نیمه دوم شهریور ماه راه اندازی میشود. و جبهه مشارکت ایران اسلامی از رئیس قوه قضاییه خواست سخنان یکی از فرماندهان ارشد سپاه درباره انتخابات ریاست جمهوری رسیدگی بکند. ساعت 24 12 شب به وقت تهران، 21:30 دقیقه به وقت اروپای مرکزی. صدای ما را از پراگ میشنوید. امروز شنبه 22 مرداد ماه 1389 خورشیدی است، برابر با 13 اوت 2010 میلادی. در این مجله نیمه شب من مهرداد قاسمفر و دیگر همکارانم یک ساعت با شما خواهیم بود با گزارش ها و گفتگوها و البته آخرین خبرهای ایران و جهان که همکارم مینا بهارمست شما را در جریان آخرین وقایع تا این لحظه قرار خواهد داد.
سلام شنوندگان عزیز. وزارت خارجه آمریکا با ابراز همدردی با مردم روسیه و تمجید از تلاش آتش نشانان این کشور برای مهار آتش سوزی های وسیع اعلام کرد که شروع به فرستادن کمک مالی و ابزار مبارزه با آتش به این کشور کرده است. وزارت خارجه آمریکا گفت که پس از مشورت با دولت روسیه از روز جمعه ماشین‌آلات مبارزه با آتش به ارزش 2.5 میلیون دلار به روسیه تحویل می‌دهد. آمریکا همچنین 50,000 دلار به همین منظور در اختیار صلیب سرخ جهانی و هلال احمر قرار داده است. وزارت خارجه آمریکا افزوده که نزدیک به 1/4 جنگل‌های جهان در روسیه واقع است و مهم است که این آتش‌سوزی مهار شود. مجموع کمک‌های آمریکا به روسیه در این مورد 4.5 میلیون دلار اعلام شده است. مسئولان دولتی روسیه می‌گویند یک رشته حریق در نزدیکی پژوهشگاه هسته‌ای اصلی آن کشور در ساروب به طرز خطرناکی رو به گسترش می‌رود. علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران میگوید نیروگاه بوشهر در نیمه دوم شهریور ماه راه اندازی میشود. آقای صالحی در توضیح سخنان سخنگوی شرکت روس اتم که گفته بود سوختگذاری این نیروگاه از 30 مرداد ماه آغاز میشود گفته است سوخت راکتور اتمی بوشهر 30 مرداد ماه به ساختمان راکتور و 2 هفته بعد از آن به داخل دستگاه منتقل میشود و بر این اساس نیروگاه بوشهر در نیمه دوم شهریور ماه راه اندازی خواهد شد. جمعیت مشارکت ایران اسلامی در نامی به رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی خواستار رسیدگی به سخنان سردار مشفق از فرماندهان ارشد سپاه پاسداران درباره انتخابات ریاست جمهوری سال 88 شد. جمعیت مشارکت در این نامه گفته است با توجه به اعترافهای سردار مشفق رئیس قوه قضاییه باید دیوان عالی کشور را مأمور رسیدگی به پرونده کودتای انتخاباتی کند و در صورت ناتوانی در رسیدگی به این امر از سمت خود کنارگیری کند. و خانواده‌های شماری از زندانیان بند 350 اوین در نامه به رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی گفتند که مسئولان این زندان مانع تماس بستگان با این زندانیان می‌شوند. در این نامه با ابراز نگرانی در مورد وضعیت سلامت این زندانیان که 3 روز پیش اعتصاب غذای خود را شکستند، افزوده شد که مسئولان زندان به خانواده‌ها گفتند که به دلیل مصاحبه و اطلاع رسانی درباره وضعیت اعتصاب کنندگان از هر نوع تماس تلفنی و ملاقات با آنها تا اطلاع ثانوی محروم می‌شوند. و یک خبر دیگر همین که به دنبال گسترش اعتراض‌های جهانی به صدور حکم اعدام برای یک زن ایرانی به جرم رابطه نامشروع، دولت آلمان نیز از رهبران جمهوری اسلامی خواست بدون درنگ حکم اعدام سکینه محمدی آشتیانی را لغو کنند. یکی از سخنگویان وزارت خارجه آلمان روز جمعه با اشاره به تلاش دولت این کشور برای لغو مجازات اعدام در سراسر جهان گفت سنگسار مجازات غیر انسانی و مغایر با حقوق بشر است و ما آن را به شدت محکوم می‌کنیم.
سپاسگزارم مینا بهارمست. اما مروری کنیم بر فهرست مطالبی که در این مجله نیمه شب خواهید شنید. پیش از هر چیز نگاهی می‌کنیم به نیروگاه بوشهر و آغاز بارگذاری سوخت آن در پایان مرداد ماه. سپس گزارش دیگری خواهیم داشت از برکناری 7 تن از رؤسای دانشگاه‌ها در شهرهای مختلف ایران. ابراز نگرانی رقبای انتخاباتی لولا دا سیلوا رئیس جمهور برزیل از تبعات منفی نزدیک شدن او به ایران موضوع گزارش دیگر ماست. و پس از آن گزارشی میشنوید از صدور سالها زندان و شلاق و تبعید و لغو مجوز حرفه‌ای برای یک پزشک و فعال حقوق بشر به جرمهایی چون توهین به رئیس جمهور و رهبر در ایران. و اگر همچنان روی ایستگاه رادیو فردا بمانید، علاوه بر گزارش‌های دیگر در نیم ساعت دوم این مجله هم برنامه هفتگی پیک فرهنگی را خواهید شنید. با ما بمانید. کمتر از یک هفته پس از آنکه ایران از آغاز به کار رسمی نیروگاه بوشهر در پایان شهریور ماه خبر داد، خبرگزاری‌های بین‌المللی به نقل از مقام‌های روسیه اعلام کردند که سوخت نخستین نیروگاه هسته‌ای ایران شنبه 30 مرداد ماه بارگذاری خواهد شد. مقام‌های روسی این عملیات را به مثابه آغاز فعالیت این نیروگاه توصیف کردند. فریدون زرنگار و جزئیات بیشتر.
خبرگزاری‌های رویترز و فرانسه به نقل از سخنگوی آژانس اتمی روسیه نوشتند که سوخت نیروگاه اتمی بوشهر روز 30 مرداد ماه بارگذاری خواهد شد و از این تاریخ نیروگاه بوشهر عملاً آغاز به کار می‌کند. سرگئی نوویکوف سخنگوی آژانس اتمی روسیه در گفتگو با رویترز سوختگیری نیروگاه اتمی بوشهر را مرحله کلیدی در بهره برداری از این نیروگاه هسته‌ای 1000 مگاواتی خوانده است. آقای نوویکوف روز جمعه گفت:
مراحل انتقال سوخت زیر نظارت بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی انجام میشه. بازرسان این آژانس با باز کردن مهر و موم محفظه های حاوی سوخت و تایید محتوای آن بر بارگذاری اون هم نظارت خواهند.
خبرگزاری فرانسه هم به نقل از مقام‌های روسی نوشته است که سوختگیری این نیروگاه احتمالاً در مراسمی رسمی که با حضور سرگئی کرینکو رئیس روس اتم برگزار می‌شود کلید خواهد خورد. از سال 1995 زمانی که روسیه پذیرفت در تکمیل نیروگاه 1000 مگاواتی بوشهر با ایران همکاری کند، بارها بهره برداری از این نیروگاه به تعویق افتاده است و دیپلمات‌های غربی مدعی بودند که روسیه از این نیروگاه به عنوان اهرم فشار در روابط ایران و غرب بهره می‌گیرد. رئیس سازمان انرژی اتمی ایران هم در واکنش به انتقادها از تأخیر در راه اندازی نیروگاه اتمی بوشهر گفته بود که توقف‌های انجام شده در راه اندازی نیروگاه به خاطر دنبال کردن برخی منافع بوده است. روسیه برای تکمیل نیروگاه اتمی بوشهر که قرار بود در سال 2006 میلادی راه اندازی شود، حدود 1 میلیارد دلار از ایران دریافت کرده است. آنچه منابع روسی اکنون در مورد زمان راه اندازی نیروگاه بوشهر میگویند، منطبق با آخرین اظهار نظر مقام‌های روسی در اوائل امسال است. سرگئی کرینکو، رئیس شرکت روس اتم، پیمانکار روسی نیروگاه بوشهر، در اواخر اردیبهشت ماه امسال اعلام کرده بود که اگر همه چیز طبق زمانبندی از پیش تعیین شده انجام شود، انتظار می‌رود نیروگاه بوشهر در مرداد ماه امسال به بهره برداری برسد. پیشتر ولادیمیر پوتین نخست وزیر روسیه هم گفته بود که نیروگاه بوشهر در تابستان امسال سرانجام به بهره برداری خواهد رسید. ایران که انتظار داشت در تابستان سال گذشته نیمی از ظرفیت تولید نیروگاه بوشهر را وارد مدار کند، در ماه‌های اخیر اعلام کرده است که چشم به راه بهره برداری از این نیروگاه در شهریور ماه است. به گفته مقام‌های ایرانی، مراحل آزمایشی کار نیروگاه بوشهر در حال انجام است و این نیروگاه تست‌های فنی خود را انجام داده است و از زمانی که سوخت واقعی وارد این نیروگاه شود، فعالیت خود را به صورت رسمی آغاز خواهد کرد. در این میان علی اکبر صالحی، رئیس سازمان انرژی اتمی ایران، به خبرگزاری فارس گفت ایران در حال حاضر در حال فراهم کردن مقدمات انتقال سوخت به ساختمان اصلی نیروگاه بوشهر است و 30 مرداد سوخت به ساختمان راکتور منتقل می شود، اما این انتقال سوخت به گفته آقای صالحی به معنای راه اندازی کار نیروگاه نیست. تاریخ تأسیس نیروگاه هسته‌ای بوشهر به دهه پیش از انقلاب برمی‌گردد. ایران و شرکت آلمانی زیمنس در سال 1975 میلادی، یعنی 4 سال پیش از انقلاب سال 57، قراردادی برای ساخت این نیروگاه امضا کردند که با وقوع انقلاب ایران، شرکت زیمنس از اجرای این قرارداد سر باز زد.
فریدون زرنگار گزارش می‌داد.
مجله نیمه شب را از رادیو فردا می شنوید.
و اما دولت ایران رؤسای 7 دانشگاه در شهرهای مختلف را از کار برکنار و رؤسای جدیدی برای این دانشگاه‌ها منصوب کرده است. این در حالی است که وزارت علوم اعلام کرده که از 20 مرداد به بعد هم استخدام استاد فقط توسط خود وزارت علوم انجام خواهد گرفت و نه از طریق دانشگاه‌ها. مراد ویسی گزارش می‌دهد.
یک ماه قبل از بازگشایی دانشگاه‌ها در ایران، موج تغییراتی که وزیر علوم از آن سخن می‌گفت به برکناری رؤسای دانشگاه‌ها رسید. پس از بازنشستگی اجباری شمار قابل ملاحظه از اساتید منتقد، وزیر علوم ایران طی 20 روز گذشته حداقل رئیس 7 دانشگاه مهم کشور را تغییر داده است. تغییراتی که سعید پیوندی، استاد دانشگاه در فرانسه، معتقد است اساس استقلال دانشگاه‌ها را هدف قرار داده است.
اگر برگردیم به اصل وجودی دانشگاه، در حقیقت استقلال دانشگاه دو تا پایه اساسی داره. یکیش در حقیقت حق دانشگاه است در استخدام و اداره امور مربوط به هیئت علمی و دیگریش در انتخاب موضوعات پژوهش و آموزش. الان وزارت علوم در هر دوی این موضوعها استقلال دانشگاه ها را به طور کامل خدشه‌دار کرده و در حقیقت ما در ایران میشه گفتش که دیگه چیزی به نام استقلال دانشگاه عملا دیگه نداریم، برای اینکه وزارت علوم در همه عرصه‌ها دخالت میکنه. من فکر میکنم با مخدوش کردن این مرزها و با دخالت پی در پی در امور دانشگاه، چیزی دیگه ما به عنوان دانشگاه به مفهوم غربی و مدرنش در ایران به تدریج نخواهیم داشت. اینا تبدیل میشن به مدارس عالی که فقط در واقع به تربیت کادر در بهترین حالت میتونن موفق بشن.
دانشگاه هایی که رؤسای آنها طی روزهای اخیر تغییر کردند، طی یک سال گذشته عمدتاً محل تجمعات دانشجویی علیه حکومت بودند. در رأس این دانشگاه ها می توان از دانشگاه صنعتی خواجه نصیر نام برد، دانشگاهی که تجمعات ضد حکومتی آن به حدی فراوان بوده که برخی دانشجویان به کنایه آن را منطقه آزاد صنعتی خواجه نصیر نام نهادند. در همین دانشگاه بود که دانشجوی جوان فقط چند روز پیش از انتخابات گفت یک روز بعد از انتخابات خواهید فهمید که انتخابات خواهیم داشت یا انتصابات.
یک روز بعد از انتخابات نتیجه رو ببینید چی میشه. اون موقع متوجه میشین که انتخابات نبوده ولی انتصابات بوده.
رئیس دانشگاه باهنر کرمان نیز از جمله برکنار شدگان است. دانشجویان دانشگاه باهنر کرمان نیز طی یک سال گذشته در اعتراضات ضد حکومتی مشارکتی فعال داشتند و تظاهرات 13 آبان سال گذشته آنان در یادها باقی مانده است. و اما دانشگاه مازندران، دانشگاه دیگری که رئیس جدیدی برای آن انتخاب شده است. دانشگاهی که اعتراضات ضد حکومتی در آن به پایین کشیدن عکس‌های محمود احمدی نژاد از دیوارهای دانشگاه در میان تشویق و شعارهای ضد حکومتی دانشجویان کشیده شد. دانشگاه صنعتی شیراز نیز از موج این تغییرات بی نصیب نمانده است. شیراز همان جایی است که در مهر 87 حتی ماها قبل از انتخابات ریاست جمهوری یک دانشجو در حضور علی لاریجانی رئیس مجلس ایران انتخابات مجلس را توأم با تقلب و مجلس ایران را غیرقانونی خواند.
من شما را به عنوان رئیس مجلس شورای نظامی قبول ندارم. این مجلس
اما حالا حکومت با چه نگاهی رؤسای دانشگاه‌های شیراز، کرمان، اهواز، قم، مازندران و خواجه نصیر تهران را تغییر داده است؟ سعید پیوندی، استاد دانشگاه در فرانسه، معتقد است این یک راهبرد جامع حکومتی برای تغییر فضای دانشگاه است.
وزارت علوم چند ماهی است که یه سیاست خیلی متمرکزی رو و هماهنگی رو شروع کرده برای نظارت و کنترل دانشگاه‌ها. تو این سیاست هم دانشجوها، هم موضوعات درسی، هم استادها و هم مدیریت دانشگاه مطرح است و در هر کدوم از این بخش‌ها هم نیز این راهکارهای جدید وزارت علوم در حال پیاده شدن هستن. استقرار و مدیریتی کاملا در واقع تابع وزارت علوم باشه هست. یعنی ما شاهد یه نوع تهاجم جدید به دانشگاه هستیم برای تعویض مدیریت، برای اینکه این مدیریت جدید دانشگاه در خط وزارت علوم باشه و سیاست‌های وزارت علوم را پیاده کنه. چون اگر مدیریت دانشگاه با این سیاست‌ها موافق نباشه، عملا وزارت علوم موفق نخواهد شد امرش را در دانشگاه‌ها و دخالت‌هایی که داره می‌کنه پیش ببره.
با وجود چنین نگرانی‌هایی از سوی صاحب نظران در مورد آینده دانشگاه‌های ایران، ایران به نظر میرسد حکومت تصمیم خود را گرفته است، تصمیمی که طی یک سال گذشته در انتقادات مکرر آیت الله خامنه ای، محمود احمدی نژاد و حتی وزیر علوم ایران از وضعیت حاکم بر دانشگاه های ایران دیده شده است و آیت الله مصباح یزدی از آن تحت عنوان ضرورت مقابله با خود بزرگبینی دانشگاه ها نام برده است.
مراد ویسی گزارش می‌داد از تغییر رؤسای 7 دانشگاه در شهرهای مختلف ایران.
به رادیو فردا گوش می‌کنید.
کمتر از 2 ماه دیگر انتخابات ریاست جمهوری در برزیل برگزار می شود. به گزارش خبرگزاری رویترز از ریو دو ژانیرو، رقبای انتخاباتی از همکنون حزب کارگر حاکم را به اقتدار گرایی متهم کرده و از اینکه دولت لولا دا سیلوا رئیس جمهوری برزیل خود را بیش از پیش به سیاست های دولت محمود احمدی نژاد نزدیک می کند ابراز نگرانی کردند. بر اساس این گزارش، روابط ایران و برزیل از جمله مسائل داغ این دوره از انتخابات ریاست جمهوری برزیل خواهد بود. حسن فرامرز و جزئیات بیشتر.
در روزهای آخر هفته‌ای که گذشت، هواپیمایی در سواحل ریو دو ژانیروی برزیل پرواز می‌کرد که بر دم آن پارچه‌ای وصل بود که بر آن نوشته شده بود: احمدی نژاد، به زندگی احترام بگذار. روابط گرم برزیل و ایران از موضوعات داغی است که بر این دوره از انتخابات ریاست جمهوری برزیل سایه افکنده است. رقبای انتخاباتی لولا دا سیلوا رئیس جمهوری کنونی این کشور و حزب کارگر حاکم را متهم می‌کنند که با دیکتاتورهای خارجی بنای دوستی گذاشته و به سیاست‌های اقتدارگرا روی آورده‌اند. آقای سیلوا که رئیس جمهور 2 دوره گذشته برزیل بود، اجازه ندارد برای بار سوم خود را نامزد انتخابات ریاست جمهوری کند. وی 1 سال آخر ریاست جمهوریش را بیشتر بر مسائل هسته‌ای ایران متمرکز کرد و کوشید پل ارتباطی ایران و جهان غرب باشد. دا سیلوا معتقد است که جهان غرب در برابر سیاست‌های دولت احمدی نژاد دچار سوء تفاهم شده است. از سوی دیگر خوزه سرا، کاندیدای حزب مخالف که معتقد است حقوق بشر باید مسئله اصلی باشد، میگوید همه چیز به حقوق بشر مربوط است. او میگوید رژیم ایران زن را سنگسار میکند، روزنامه نگاران را به پشت میله های زندان میفرستد و مخالفانش را به جرم دگر اندیشی میکشد. حزب خوزه سرا دولت دا سیلوا را متهم می کند که روابط برزیل با جهان غرب را فدای دوستی با حکومت‌های دیکتاتورمنشی نظیر ونزوئلا، کوبا و ایران کرده است. مخالفان همچنین حزب کارگر حاکم را متهم می کنند که تحمل اندیشه مخالف را ندارد و به سانسور روی آورده است. در پاسخ به این اتهامات، دیلمو روسف، دستیار اول دا سیلوا که شانس جانشینی او را نیز دارد، گفت که سیاست‌های آقای دا سیلوا در مورد ایران بر پرهیز از جنگ در خاورمیانه استوار است. وی از سیاست‌های رئیس جمهوری برزیل در قبال ایران دفاع کرد و گفت برزیل باید با همه کشورها روابط حسنه داشته باشد. خانم روسف همچنین اتهامات اقتدارگرایی و سانسور را که از سوی احزاب مخالف به حزب کارگر وارد شده رد کرد. طی هفته‌های گذشته شماری از کاربران توییتر با صدها پیغام و درخواست از لولا دا سیلوا رئیس جمهوری برزیل خواستند که از اجرای حکم سنگسار سکینه محمدی آشتیانی که به جرم زنای محسنه در ایران به سنگسار محکوم شده جلوگیری کند. آقای دا سیلوا اعلام کرده که کشورش مایل است به خانم آشتیانی پناهندگی دهد. برخی تحلیلگران سیاسی میگویند که آقای دا سیلوا با میانجیگری در این پرونده میخواهد خود را طرفدار حقوق بشر نشان دهد تا بدین وسیله افکار عمومی مردم برزیل را به خود جلب کرده و به حزبش کمک کند تا در انتخابات ریاست جمهوری ماه اکتبر این کشور برنده میدان باشد. حسن فرامرز، رادیو فردا.
اکبر کرمی، پزشک و فعال حقوق بشر، به 6 سال حبس، 74 ضربه شلاق، 5 سال تبعید به شهرستانی دورافتاده و لغو پروانه طبابت در این مدت محکوم شده. اتهام او که از آذر ماه 88 در بازداشت به سر می‌برد، نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی، اشاعه و تشویق به فساد و توهین به رئیس جمهور و رهبر عنوان شده است. مهتاب وحیدی راد از رادیو فردا در گفتگو با محمد سیف‌زاده وکیل او ابتدا درباره اتهام‌های مطرح شده برای اکبر کرمی پرسیده است.
اتهاماتی که در دادسرا در کیفرخواست علیه ایشون آمده بود توهین به رهبری بود، توهین به ریاست جمهوری بود، نشر اکاذیب به منظور تشویش اذهان عمومی بود، اشاعه فحشا بود، اقدام علیه امنیت بود که دو قسمت شد پرونده. قسمتی به شعبه دوم دادگاه انقلاب رفت و قسمت دیگر به شعبه 101 دادگاه عمومی کیفری قم که نتیجتاً در دو دادگاه ایشون به 6 سال حبس، 5 سال تبعید به شهرستان خرموج، 74 ضرب شلاق و لغو پروانه تبابتشون به مدت 5 سال محکوم شدند که ما از دو حکم تجدید نظر خواستیم و با اینکه مدت قرار بازداشت ایشان منقضی شده بود، دادگاه انقلاب از فک قرار بازداشت علارغم تکلیف قانونی خودداری می کرد و بالاخره پرونده رو به شعبه ششم دادگاه تجدید نظر قم ارسال شد و در اونجا قرار بازداشت فک و ایشون آزاد شدند و لایحه تجدید نظرخواهی به دادگاه داده شده. امیدواریم که به این موضوع رسیدگی بکنه.
یکی از موارد اتهامی ایشون اشاعه و تشویق به فساد و فحشا بوده. اگر امکان داره باز کنید این موضوع رو که دقیقاً اتهامشون چی بوده در مورد فساد و فحشا؟
تمام اتهاماتی که به دکتر وارد کردن فقط به خاطر نوشتن مقاله است. این اشاعه فحشا و فساد هم در مورد سلسله مقالاتی است که ایشون در مورد یک بحران جنسیتی صحبتشون میکردن و مینوشتن و میگویند که ما جهان سومی ها و ما ایرانی ها دارای استراب و استرس جنسی هستیم و اگر این مدیریت نشود و باش مقابله نشه تبدیل به بحران‌های جنسی و اجتماعی خواهد شد. خب این تئوری رو میشه بررسی کرد و پاسخ گفت اگر صحیح قبول کرد و اگر صحیح نیست رد کرد. این گونه اتهامات هیچ توجیه قانونی نداره، اما به صراحت در قانون حفظ احترام و حقوق شهروندی آمده که هم قضات هم ماموران اطلاعات و ضابطین دادگستری از ورود به این مقوله اساسا ممنوع هستند و متاسفانه موارد بسیار زیادی چنین پرونده هایی رو برای افراد می سازن که البته حالا در زمان دادستانی جدید من خیلی کمتر این موارد رو دیدم.
آقای احمدی نژاد بارها در صحبتاشون گفتن که کسی برای انتقاد و اعتراض به رئیس جمهور در زندان و محکومیت به سر نمیبره، در حالی که فرمودید یکی از موارد اتهامی آقای دکتر کرمی توهین به رئیس جمهور هست. ایشون چه اهانتی به رئیس جمهور کردن؟
ایشون البته مقالاتی داشتن و در انتقاداشون هم در بعضی از مواقع تنده، اما با توجه به قانون استفساری کلمات موهن و توهین که در مجلس ششم به تصویب رسید و میگوید که کلماتی که بر زبان جاری میشه یا نوشته میشه صراحتا باید دلالت بر توهین بکنه و الا توهین محسوب نمیشه، بنابراین من علارغم تند بودن بعضی از مقالات ایشون معتقد هستم که اینها از مصادیق توهین نیست، ولی متاسفانه هم در مورد توهین به رهبری ایشون رو محکوم کردن، هم توهین به ریاست جمهوری. و جالبه که علارغمی که در کیفرخواست نبود، دادگاه شعبه 101 عمومی کیفری قم پا رو فراتر گذاشت و گفتش که ایشون توهین کرده به شورای نگهبان، ریاست جمهوری و تمام مقامات کشور. اون چی که تا به حال در مورد ایشون اتفاق افتاده و توقیف ایشون از اساس غیر قانونی بوده.
هفت چپ، هفت روز، 24 ساعت شبانه روز. خبرها، گزارشها، تحلیلها. اینجا، آنجا، همه جا. رادیو فردا.
بازی تیم فوتبال المپیک دختران ایران مقابل تیم ترکیه در چارچوب مسابقات المپیک نوجوانان سنگاپور به خاطر کلاهای گشاد این بازیکنان با نارضایتی مسئولین فیفا همراه بوده است. رئیس فیفا تهدید کرده است که اگر مسئولین فدراسیون فوتبال ایران فکری برای کلاه فوتبالیست‌های نوجوان نکنند، تیم المپیک نوجوانان ایران نمیتواند روز یکشنبه به مصاف تیم گینه نو برود. مانیا منصور از این داستان گزارشی دارد.
پیرانهای آستین بلند و دراز و گشاد، جورابهایی که روی شلوارها کشیده می شود و کلاهی که کاملا گوشها را می پوشاند. اینها پوشش تیم المپیک نوجوانان دختران ایران است که روز پنجشنبه در بازی‌های المپیک نوجوانان جهان در سنگاپور در مقابل تیم ترکیه در زمین حاضر شدند و در مقابل 3000 تماشاگر 4-2 باختند. حضوری که به مذاق سپ بلاتر، رئیس فدراسیون جهانی فوتبال فیفا، خوش نیامد. به گزارش خبرگزاری‌های ایران، اولین بازی تیم فوتبال المپیک دختران ایران در مقابل مسئولین فیفا و مسئولین فدراسیون فوتبال ایران انجام شد. در حالی که از همان ابتدا مسئولین فیفا مایل به انجام این بازی به علت تفاوت کلاه بازیکنان تیم ایران با عکسی که قبلا به فیفا فرستاده شده بود نبودند. آنطور که ایسنا می‌نویسد، سپ بلاتر از همان ابتدا به شدت از نوع پوشش بازیکنان تیم ایران ناراضی بوده و بین دو نیمه عدم رضایت خود را به محمد علی آبادی، رئیس کمیته ملی المپیک ایران اعلام کرده. در حالی که مسئولین فیفا می‌خواستند نیمه دوم بازی را لغو کنند، آقای بلاتر به انجام نیمه دوم رضایت داده است. نیمه که در آن در حالی که تیم ایران 2-1 جلو بوده، در نهایت با نتیجه 4-2 بازی را واگذار کرده است. ابراز نارضایتی از کلاه بازیکنان دختر تیم المپیک نوجوانان ایران باعث شده مسئولان فوتبال پنجشنبه صبح را به یافتن کلاهی مناسب در بازارهای سنگاپور بگذرانند، اما مسئولین فیفا میگویند این کلاه نسبت به کلاهی که قبلا توافق کردند گشاد است و برای بازی در زمین فوتبال مناسب نیست. این در حالی است که علی کفاشیان، رئیس فدراسیون فوتبال ایران میگوید کلاهی که فیفا به آن رضایت میدهد بسیار تنگ و شبیه کلاه شناس و این کلاه با اعتقادات ما جور در نمیآید. او در گفتگو با خبرگزاری ایلنا گفته است ایران حاضر نیست به خاطر برد و باخت در میادین ورزشی از اعتقاداتش دست بکشد. پایان نقل قول. پیش از این از همان ابتدا که قرار شد تیم المپیک فوتبال نوجوانان دختر ایران در مسابقات المپیک نوجوانان سنگاپور شرکت کند، بحث و جدل بر سر پوشش دختران فوتبالیست ایرانی بین مسئولین فدراسیون فوتبال ایران و مقامات فیفا آغاز شد و در نهایت و بعد از جدل‌های بسیار فیفا با لباس بازیکنان موافقت کرد، در حالی که برخی مسئولین جمهوری اسلامی لباس موافقت شده را بر نتابیدند و کلاه‌های گشادتری را که چیزی شبیه مقنعه از پشتاش برای فوتبالیست‌های دختر پیشنهاد دادند که در نهایت فیفا با آن موافقت نکرد. مسئولین فیفا گفتند تیم فوتبال نوجوانان نمی‌توانند با این کلاه‌ها روز یکشنبه به مسافه تیم گینه نو بروند و به گفته رئیس فدراسیون فوتبال ایران این فدراسیون در حال آماده سازی کلاهی دیگر در ایران و فرستادن کلاه‌ها به سنگاپور است که در غیر این صورت تیم فوتبال المپیک نوجوانان دختر ایران باید با سنگاپور و بازی‌های المپیک خداحافظی کند، خداحافظی که بیشک برای این دختران نوجوان امیدوار تلخ خواهد بود.
گزارش مانیا منصور رو میشنیدید.
اخبار رادیو فردا.
عبدالله نامزد ریاست جمهوری افغانستان.
پارازیت گوشتون رو آزار میده؟ برای دسترسی به اخبار به وبسایت ما مراجعه کنید. radiofarda.com.
عبدالله نامزد ریاست جمهوری افغانستان.
میبینین که یه راه حلی هم واسه مشکل پارازیت اونجا هست. فقط کافیه روی پخش زنده کلیک کنید.
در مجله نیمه شب با من مهرداد قاسمفر همراه هستید. فرصتی است تا بشنویم دیدگاه های تعدادی از شنوندگان رادیو فردا رو که نظرگاهشون رو بر روی پیامگیر 24 ساعته ما در پراگ گذاشتند.
حاکمان جمهوری اسلام، آخه شما دیگه به خدا اینا ندارید که یه بنده خدایی رو میارید پشت تلویزیون این سیاه‌بازی ها و حق بازی ها رو انجام میدید. یه بلای سر اون بدبخت آوردید که کاری رو که نکرده صد تا میذاره روش میگه من کردم. دیگه شما ببین این سیاه‌بازی رو واسه ملت ایران نکنید. این بازی ها خیلی وقت ها پیشه که ملت به بازی شما عادت کرده، دیگه دست رو شده به قول معروف. از خدا خجالت بکشید، تو اون دنیا چجور میخواد جواب خدا رو بدید؟
من سعید خداپرست هستم، می‌خواستم در مورد ازارات آقای جنتی صحبت کنم. خواستم این آقای جنتی یک دروغگو بزرگه.
من خواستم بگم که در ایران تمام ملت ایران رو سرگرم کردن با یا با حجاب یا با ایرانی. در ایران همه چیز گران جز جان آدمی تمام شد و رفت و اینها تمام بازیشون برای که تمام ملت ایران رو نابود کنن و معلوم نیست پشت این قضیه هم که خوابیده. این جناب آقایون اینا خودشون سوار هستن، خبر از پیاده ندارن. ما باید دست به یه کار دیگه بزنیم. توی ایران همه چیزش اشکال داره.
من 77 سالم برای امرار معاشم هر روز باید کار کنم. به این رژیم ایران بگون یه فکری اساسی برای ما.
شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا 2-0-0-42-02-21-12-41-13.
الو
رادیو فردا گوش میکنید.
30 دقیقه بامداد روز شنبه 22 مرداد ماه 1189 خورشیدی است. من مرتاد قاسم فر هستم، در مجله نیمه شب رادیو فردا با شما همراه هستیم. پیش از اینکه نیمه دوم مجله نیمه شب امروز رو با پیک فرهنگی، با برنامه هفتگی پیک فرهنگی ادامه بدیم، از شما دعوت میکنم سری به دنیای خبرها بزنیم با همکارم مینا بهارمست.
با سلام. وزارت خارجه آمریکا با ابراز همدردی با مردم روسیه و تمجید از تلاش آتش نشانان این کشور برای مهار آتش سوزی های وسیع اعلام کرد که شروع به فرستادن کمک مالی و ابزار مبارزه با آتش به این کشور کرده است. وزارت خارجه آمریکا گفت که پس از مشورت با دولت روسیه از روز جمعه ماشینالات مبارزه با آتش به ارزش 2.5 میلیون دلار به روسیه تحویل می‌دهد. آمریکا همچنین 50,000 دلار به همین منظور در اختیار صلیب سرخ جهانی و هلال احمر قرار داده است. وزارت خارجه آمریکا افزوده که نزدیک به 1/4 جنگل‌های جهان در روسیه واقع است و مهم است که این آتش‌سوزی مهار شود. مجموع کمک‌های آمریکا به روسیه در این مورد 4.5 میلیون دلار اعلام شده است. سازمان امنیت و همکاری اروپا هیئتی 52 نفر از افسران غیر مسلح مشاور پلیس را به قرقیزستان می‌فرستد. این هیئت که کارشناسان محلی نیز در آن عضویت خواهند داشت، بر عملکرد پلیس قرقیزستان در قرارگاه‌های آنها در شهرهای اوچ و جلال‌آباد در جنوب این کشور نظارت می‌کند و با آنها مشورت خواهد داد. ریاست این هیئت را مارکوس مولر دیپلمات سوئیسی بر عهده خواهد داشت. جنوب قرقیزستان اخیراً شاهد تنش‌های قومی و درگیری‌های خونین بین ازبک‌ها و قرقیزها بود که نزدیک به 400 کشته و هزاران بی خانمان بر جای گذاشت. جبهه مشارکت ایران اسلامی در نامی به رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی خواستار رسیدگی به سخنان سردار مشفق از فرماندهان ارشد سپاه پاسداران درباره انتخابات ریاست جمهوری سال 88 شد. جبهه مشارکت در این نامه گفته است با توجه به اعترافهای سردار مشفق، رئیس قوه قضاییه باید دیوان عالی کشور را مأمور رسیدگی به پرونده کودتای انتخاباتی کند و در صورت ناتوانی در رسیدگی به این امر از سمت خود کناره‌گیری کند. سردار مشفق در سخنانی در مشهد در آذر ماه گذشته اصلاح طلبان را متهم کرد که هدفشان از شرکت در انتخابات به زیر کشیدن رهبری است. دو شبکه تلویزیونی شیعیان لبنان پخش سریال بحث‌انگیزی درباره عیسی مسیح را از امروز متوقف کردند. آنها در اعلامیه‌ای یادآور شدند که خواستار تحریک تفرقه‌های مذهبی نیستند. این سریال که در جمهوری اسلامی ایران ساخته شده، زندگی پیامبر مسیحیان جهان را از دیدگاه اسلامی در 17 بخش روایت می‌کند. مسلمانان پیامبری عیسی مسیح را قبول دارند، اما او را پسر خدا نمی‌دانند. کشیشان مسیح لبنان به پخش این سریال قویاً اعتراض کردند و گفتند که چنین برنامه‌هایی همزیستی ملی در این کشور را به خطر می‌اندازد. و به دنبال گسترش اعتراض‌های جهانی به صدور حکم اعدام برای یک زن ایرانی به جرم رابطه نامشروع، دولت آلمان نیز از رهبران جمهوری اسلامی خواست بدون درنگ حکم اعدام سکینه محمد آشتیانی را لغو کنند. یکی از سخنگویان وزارت خارجه آلمان روز جمعه با اشاره به تلاش دولت این کشور برای لغو مجازات اعدام در سراسر جهان گفت: سنگسار مجازات غیر انسانی و مغایر با حقوق بشر است و آنها آن را به شدت محکوم می‌کنند. و یک خبر دیگر هم که خانواده‌های شماری از زندانیان بند 350 اوین در نامه به رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی گفتند که مسئولان این زندان مانع تماس بستگان با این زندانیان می‌شوند. در این نامه با ابراز نگرانی در مورد وضعیت سلامت این زندانیان که 3 روز پیش اعتصاب قضایی را خود را شکستند، افزوده شده که مسئولان زندان به خانواده‌ها گفتند به دلیل مصاحبه و اطلاع رسانی درباره وضعیت اعتصاب کنندگان از هر نوع تماس تلفنی و ملاقات با آنها تا اطلاع ثانوی محروم می‌شوند. برخی گزارش‌ها حاکی است که 16 زندانی که به مدت 15 روز به خاطر اعتراض به شرایط نامناسب بند دست به اعتصاب قضا زده بودند، همچنان در سلول‌های انفرادی به سر می‌برند.
آخرین خبرهای ایران و جهان رو میشنیدید از مینا بهارمست. برنامه هفتگی پیک فرهنگی تکرارش رو میتونید در این لحظه بشنوید.
پیک فرهنگ.
بررسی هفتگی رویدادها و پرسش‌های فرهنگی از رادیو فردا.
سلام، امیر مصدق کاتوزیان هستم در کنار شما در 25 دقیقه آینده. در این هفته تابستانی با سیر و سیاحتی در اینجا و آنجا، همسفر با هنرمندان ایرانی در جهان بیمرز فرهنگ، در لندن با کارگردان فیلم داستانهای مرزی بابک جلالی، امیدهای کوچک در دنیای بزرگ، در پراگ با ساشار ظریف طراح رقصهای ایرانی و آسیای میانه در کانادا و دیگر کشورها، آموزگاری در پی کشف هویت در دهکده جهانی با شاگردانی با همین شناسنامه و گذرنامه، و در کل با پروین حیدری نسب استاد خطاطی و خوشنویسی و مرمت کتاب‌های قدیمی. حسن، جوانی علاقمند به گردآوری نمره اتومبیل و شیشه خالی کوکاکولا و گوش دادن مکرر به ترانه‌ای از فرانسوا هاردی، یادآور مادرش که در کودکی او را جا می‌گذارد و به پاریس می‌رود، که از مال دنیا یک الاغ دارد. دایی حسن صاحب یک لباس فروشی که لباس‌هایش اغلب اندازه مشتریان نیست و از همین رو مغازه‌اش فروشی ندارد. علم جوانی ترکمن دلباخته به دختری فارس که آرزو دارد دست در دست یار بعد از پیوند زناشویی در باکو زندگی کند و برای مهیا کردن لوازم سفر میکوشد با گوش کردن به کاست‌های آموزشی انگلیسی یاد بگیرد. یک نوازنده تار، مردی ترکمن که پس از 30 سال همسرش را که یک روز با راننده تاکسی رفت و برنگشت از یاد نبرده. سوژه‌ای برای عکاسی تهرانی که تلاشش برای گرفتن عکس‌های دلربا از عزا و عروسی‌های ترکمن‌ها بی حاصل می‌ماند. مثل دیگر آرزوهای شخصیت‌های فیلم داستان‌های مرزی، فیلم برداری شده در گرگان.
خوش گلنگز، امیدسی یاشیان اهرلرین یوردونه. خوش گلنگز، سرحدلن یوردونه.
اولین فیلم بلند بابک جلالی، فیلمی که در سال گذشته در جشنواره‌های بین‌المللی فیلم لوکارنو، استکهلم و دیخون اسپانیا در بخش رقابتی شرکت داشته، در موزه هنرهای مدرن نیویورک و انجمن فیلم مرکز لینکلن خوش درخشیده و فیلم برگزیده کارگردانان نو فیلم‌های نو شده و در سان فرانسیسکو 53rd جایزه فدراسیون بین‌المللی ناقدان فیلم را ربوده است. بابک جلالی که فیلم مستند یک افغان در تهران نامزد 2006 جایزه بافتا همتای بریتانیایی اسکار را هم در کارنامه خود دارد، به پرسش‌های همکارم شهران تبری پاسخ می‌گوید.
فیلمنامه دو سالی پیش تموم کردم. پاریس بودم توی خونه هنری که جشنواره کن را انداخته. من دانشکده فیلم لندن رفتم و هدفم همیشه این بود که فیلم بلندمو در ایران درست کنم و مخصوصا در همون اطراف صحرای ترکمن و استان گلستان و شهر گرگان، چون من خودم گرگانی ام و اینکه ایده این فیلم در ذهنم بود مدتی و وقتی فیلمنامه نوشتم طبیعی بود که برگردم همون گرگان فیلم درست کنم. و هلوهوش دو سال پیش رفتم ایران و با یک گروه حرفه ای کاملا ایرانی، با اینکه تمام سرمایه از خارج بود، از اروپا بود، فیلم مشترک انگلیس و ایتالیا است تهیهش، و فیلمو در ایران درست کردیم.
ولی هنرپیشه‌هاتون هیچ کدوم حرفه‌ای نبودن، درسته؟
بله، همه اون هنرپیشه‌ها محلی بودن، بعضیاشون رو میشناختم، بعضیاشون رو اونجا پیدا کردیم موقعی که رفتیم لوکیشن پیدا کردیم در زمان پیش تولید، بازیگرا هم پیدا کردیم، ولی بعضیاشون رو میشناختم. مثالش یکیشون دایی خودمه که توی داستان نقش مغازه‌دار داره، بعدیارم دور مناطق میرفتیم پیداشون کردیم. ولی دختری که نقش آنا رو بازی میکنه از انگلیس اومده، ولی ایشون هم بازیگر حرفه‌ای نیست، یکی از دوستانم که از بچگی میشناختمش.
من وقتی این فیلم رو دیدم خیلی یاد سهراب شهید سالس افتادم، فیلم های اون.
کارگردان مورد علاقه من آقای شهید سالس هم. دو تا فیلمی که در ایران درست کرد، طبیعت بیجان و یک اتفاق ساده، که هر دو در همون مناطق بندر ترکمن فیلم برداری شدن. من این دو فیلم رو روی پرده سینما خلوش فکرم 12 سال پیش بود لندن توی سینمای نشو فیلم تیتر این دو تا فیلم رو نشون دادن. من اون موقع 17 سالم بودش فیلم رو دیدم و به نظر من دو تا بی‌نظیرترین فیلم های تاریخ سینمای دنیا، نه فقط ایران، و مخصوصا طبیعت بیجان که فیلم مورد علاقه منه. و مثلا این تصورتون از واقعیت دور نیست، چون من میان کارگردان ایرانی فکرم تنها کارگردانی که واقعا بتونم بگم که رو من نفوذی داشته آقای شهید سالس بوده.
نکته دیگه که در نقدهای فیلمتون آمده این است که اون رو یک کمدی خوندن.
هدف من وقتی فیلمو درست کردم این نبود که کمدی درست کنم، ولی ایدم این بود که طنزی درونش باشه و زیادی فیلم خودش جدی نگیره. یعنی منظورم که دوست داشتم گهگاهی مردم بتونن بخندن، ولی نه اگه هدف من باشه که کمدی از اول تا آخر باشه. اصلا هدف من بود. یه هدف دیگه من داشتم این بود که نمی‌خواستم بگم مردم فکر کنن که تمام استان گلستان، تمام اهالی این استان مثل این کاراکترها. من نه، من فقط چند تا کاراکتر انتخاب کردم که داستانی که می‌خواستم بگم و بگم. دلیلی که تم این فیلم و انتخاب این کاراکترها این بود که می‌خواستم نشون بدم که مردم این حس دارن که زندگی می‌تونه خیلی بهتر باشه، ولی اون رویاها، آرزوهایی که داشتم بهش نرسیدم. این تلخی می‌خواستم نشون بدم، ولی این حس طنز و کمدی هم می‌خواستم نمایش باشه که زیادی تراژیک نباشه،
سنگین نباشه. ولی خیلی به نظرم اومد که یک تم چخوفی درش هستش، یعنی آدم‌هایی که امیدهایی دارن ولی هیچ کدومش برآورده نمیشه، ناتوانی اجتماعی انگار گریبانشون گرفته.
درست میگین. من که با اینکه هر چقدر از این آرزوها، رویاها کوچیک باشن، یعنی اونقدر باقالاده نیستن، مثلا اونقدر بزرگ نیستن این آرزوهاشون، بخاطر نشون که اینا امید از دست نمیدن. یعنی وقتی فیلم من تموم میشه یه علامت سوال گذاشتم که شاید مثلا وقتی فیلم تموم شد تیتراژ اومد بالا، روز بعد مثلا علم دوباره بره دنبال آنا. نگفتم که نمیره
نمیره.
و این دست میخواستم باشه که هنوز با اینکه به آرزوهاشون نمیرسن، هرچقدر تلاش میکنن، یا حتی آرزوهاشون بسیار بعضی موقع مثلا از واقعیت دوره، مثلا اینکه علم میخواد انگلیسی یاد بگیره که بره باکو و این دختره ببره، یعنی هیچ گارانتی نیست که این اگه اتفاق بیفته بره باکو، حتی اگه این انگلیسی که با این کاستم یاد میگیره که انگلیسی زیاد کاملی نیست، شاید حتی برسه اونجا خوشحال نباشه و بگه چه باید چیکار کنم چیکار نکنم. ولی این فقط این ایده هست که توی تلاشی میخوای بکنی، یک تکون میخوای به زندگی نکنواختت بدی که یه فرقی باشه اونجا، و این حسی که آدم هر وقت یه امیدی داره و به خودش درون خودش میگه اگر به این آرزو برسم همه چی بهتر میشه، ولی متاسفانه این کاراکترهای این فیلم به اون آرزو نمیرسن.
با وجودی که زندگی این افراد خیلی ساده بود و کار زیادی از پیش نمیبردن و در پایان روز هیچ چیز به پیش نمیرفت، مثلا اون دایی نمیتونست هیچی بفروشه، لباساش اندازه کسی نبود، یا مثلا مرغا میمردن، علم نتونست پدر مادر زن رو قانع کنه که با اون ازدواج کنه، ولی در این حال مجموعه داستانها به آدم میگه که یک تکرار زندگی روزمره هستش که در همه جای دنیا میتونه اتفاق بیفته، منتها به اشکال مختلف.
بله، واسه من شخصا این نظر کاملا شخصی منه. زندگی روزمرگی مردم واسه من خیلی جذاب‌تره یا یک فاجعه یا یک چیز دیگه. به نظر من وقتی من فیلمنامه می‌نویسم یا فکر می‌کنم در کاری که بعدیم یا کارا قبلیم که کردم، واسه همین روزمرگی همیشه مهم‌ترین چیز داره. میتونه همه جای دنیا باشه، میتونه توی تاجیکستان باشه، میتونه توی شمال انگلیس باشه، میتونه توی موزامبیک باشه، هر جا میتونه باشه که مردم میدن زندگی روزمره که میاد یک نواخ میشه و چه شکلی یه تغییرات کوچیکی توی زندگی اتفاق میفته. واسه من اون چیزا خیلی جذاب‌تر و مهم‌تره تا اینکه یک ماجرای خیلی پیچیده و این چیزا.
پیک فرهنگ.
شنبه هفته گذشته قصر پراگ میزبان بانوانی بود که از جمله ترانه‌های معروف سارا گلین و رشید خان را گروهی می‌خواندند و با آن می‌رقصیدند. رقص شاگردان یاشار ظریف، فوق لیسانس رشته رقص از دانشگاه یورک کانادا و دارای لیسانس در همین رشته از کنسرواتوار موسیقی و رقص در جمهوری آذربایجان، آشنا با رقصهای آسیای میانه و آسیای نزدیک و ایران و کارشناس رقصهای شامانی و صوفیانه که میگوید هر جا میرود میکوشد در کارگاه‌های آموزشی خود ضمن ایجاد همدلی میان ناهمزبانان پلی بزند میان رقص و هویت در دنیای چند فرهنگی، در هر جا که پایش بیفتد، کانادا، مراکش، مغولستان، جمهوری آذربایجان، اروپای غربی، تا به حال بجز کشورهای اسکاندیناوی، کره جنوبی، هند، برزیل، آمریکا، مجارستان، جمهوری چک و سرانجام بوسنی، برنده جایزه 2008 مهارت‌های زمینه‌ساز تغییر، ملقب به سفیر هنری چنگانگی و چنگونگی فرهنگی و برنده سال 2006 جایزه پالا سیترون از جشنواره بین‌المللی رقص تورنتو، میهمان این هفته پیک فرهنگ است.
ساشا ظریف، این نوع رقصی رو که شما سازمانش میدین توی جاهای مختلف، اینجا توی پراگ مثلا با تعدادی از بانوانی که از چک بودن کشورهای مختلف روی صحنه آوردین، آیا میشه گفتش که یه برداشت آزاد از رقصای محلیه دست کم بخشیش؟
بله، از حرکت‌های فرهنگی ایران و رقص‌های فولکلوریک ایران الهام گرفته شده و حتی برای تدریس کردنش من به فولکلور ایران رجوع می‌کنم، یعنی فولکلور ایران رو برای اینا دانش آموزا توضیح میدم.
سارا گلین، رشید خان، اینا چیزایی بود که هر ایرانی اگر اونجا نشسته بود میتونست زود بفهمه که این رقصی رابطه‌ای با ایران داره که خانوما با هم می‌خوندن اینا رو و در این حال می‌رقصیدن.
بله، معمولاً من توی این طور ورکشاپ‌های اینتنسیو دو تا رقص از دو تا فرهنگ مختلف برمی‌دارم و به دانش‌آموزا تو درس میدم، به خاطر اینکه دایورسیتی تو هر فرهنگی بتونن ببینن.
چند فرهنگی رو
که این موضوع رو ترجیح بدم که بیشتر به تشابه نگاه بکنن تا اختلاف، یعنی از طریق اختلافات شباهت‌ها رو ببینن.
چه حرکتایی رو از کجا میگیرین شما؟
بیشتر تحقیقات من در 12-13 سال اخیر روی رقصای فولکلوریک، موسیقی فولکلوریک، رقصای شامانی و رقصای صوفیگری بوده. نقاط آسیای مرکزی و آسیای غربی تمرین میشد و یا هنوزم تمرین میشه. به خاطر اینکه این محیط آسیای مرکزی و آسیای غربی سالها یک کشور بوده، با هم رابطه خیلی قوی دارن. نظامی که یکی از شاعرای خیلی مشهور زبان فارسی، خودش هیچ وقت گنج بیرون نیومده. یعنی انقدر این اقوام با هم دیگه ارتباطای قوی دارن که به هیچ وجه نمیتونن اینا رو از هم جدا کنن. و بعضی موقع ها خیلی جالب، مثلا یک رقصی هست به اسم ذکر خنجر، رقصی که از شامان ها شروع شده و از سیبریه شروع شده این رقص، بعد الان تو ترکمنستان فقط وجود داره، ولی در جمهوری ترکمنستان این رقص به صورت اصیلش وجود نداره. در یک روستایی نزدیک بندر ترکمن یک مرد 70 سال این رقص برای من انجام داد که رقص اصیل با حرکت اصیلش توی ایران هنوز هستش. حفظ فرهنگ برای اونهایی که در اقلیت هستن خیلی مهمتره، برای اینکه نیاز به بقا هستش. معمولا وقتی به اقلیت ها میرسی میبینی که این چیزا حفظ میشه، مثلا زرتشتیایی که از ایران اون موقع رفتن به هند، پارسیا، مثلا این خود مسئله ساقی که ما فقط توی شعرهای خیام و حافظ میشنویم و ساقی کاراکتر خیلی پیچیده هستش و ساقی کسی بوده که حالت معلم این رندو داشته که میماده میخانه،
یاد میداده که آداب نوشیدن چجوریه و سلوکش چجوریه، رفتارش چجوریه.
بله، و اگر هم شما مثلا عقیده داشته باشید که واقعا شعرهای حافظ و خیام از باده منظور مثلا علم بوده، پس اون کسی که تو علمو میده معلمه دیگه. بعد شما میرین تو پارسیای هند میبینین که اینها هنوز که جمع میشن پیرترین یا با تجربه ترین آدم اون جمع ساقی میشه.
پس میگین که دستمایتون همین پیدا کردن باقی مانده اینجور چیزاییست که توی فرهنگ مثلا ایران بهش برخورد کردین، ولی الان دنبال جاپاهاش میگردین. بعد وقتی پیدا کردین از اون استفاده میکنین برای اینکه ترکیب رقصتون رو از توش درارین.
دقیقاً. یعنی اگه بخوایم خلاصه کنیم، کار حرفه‌ای من تحقیق میکنم، میرم به کشورهای مختلف، اونجا میمونم 3-4 ماه تقریبا، هر سالی نصف سال این کارو میکنم، تحقیق میکنم راجع به رقص و راجع به فرهنگ و بعد راجع به اعتقادات فرهنگی فولکلوریک، و بعد اونو من میبرم توی کانادا تو دانشگاهی که درس میدم، به دانشجوام درس میدم، یا میرم تو اروپا که یک ورکشاپ دارم میارم توی کلاس. با درس دادم به دانش آموز خودم یک فرصتی پیدا میکنم که دوباره اینو هضمش کنم، و بعد از اون ناخودآگاه وقتی که خلق میکنم خودشو نشون میده، تون الهام میده به خلاقیتم.
توی فاصله تنفس بین دوتا بخش کوریوگرافیا شما گفتید که رقص یه وسیله‌ایه برای ایجاد تفاهم فرهنگی توی شرایط جهانگیر شدن و ترویج مدارا و تساهل و یاد گرفتن فرهنگ‌ها از همدیگه. اینو چطوری توی این تدریستون میتونین رواج بدین؟
برای مثال مسئله فضای جمعی و فضای شخصی. مسئله فضا خودشو توی رقص‌های فولکلوریک قشنگ نشون میده، مخصوصا مثلا رقص کردی که شونه‌هاشون رو به همدیگه میچسبونن. وقتی که یه جایی مثلا پراگ، من دانش آموزا رو میگم توی دایره وای میستن، میگم دستاشون رو به همدیگه قفل کنن، آرنجاشون رو تو همدیگه قفل کنن و چونهاشون رو به هم بچسبونن توی دایره، همشون شروع میکنن خندیدن. یعنی اون حالت راحت نبودنش، ناراحتیشون رو به خنده نشون میدن. بعد وقتی موزیک رو میذاری بغلشون وای میسین میرخسی، بعد اون احساس خوبی که این حالت داره بهشون نشون میدین میفهمنش و میبینین که بعد از دو سه روز خودشون واقعا دستاشون تو همدیگه قفل میکنن، بعد با اون آهنگ میرخسن و لذت میبرن از انقدر نزدیک بودن با هم دیگه. و بعد خیلی هم میگن به من، مثلا میگن قبل از این من مثلا خونه که رفته بودم احساس میکردم که چقدر بچه‌های من یا خود من یا توی مترو یا تو ترام میدم که چقدر این فضا مهمه. مثلا سعی میکردم که به کسی نزدیک بشم، میگم نه اینا خودشونو دورتر میکنن از آدم، مثلا جا به آدم میدن.
پس این یه نمونه ای از اینکه یه عنصر فرهنگی رو شما میتونین نشون بدین که بگید که این تفاوت‌ها هست ولی ایرادی نداره که تفاوتم هست، حتی میشه به صورت یه فرصتی درآورد برای یاد گرفتن از فرهنگ دیگری.
بله، رقص‌های اروپایی که می‌بینین اگه دست از چپ میره به راست، اگه خیلی مستقیم باشه این حرکت، یعنی روی خطی باشه، یه حالت غربی به خودش میگیره. ولی همین حرکت، یعنی دستتون رو مثلا از طرف راست به طرف چپ روی خط موجدار حرکت بدین، این میشه حرکت شرقی. یعنی این مسئله رابطه‌ای که ما با طبیعت برقرار کردیم خودش رو توی رقص نشون میده، توی موسیقی نشون میده، زبانمون، معماریمون، تو همین چیزا هستش. ولی چرا رقص خیلی قوی تر از چیزهای دیگه؟ توی سنت‌های شامان‌ها بعد از اون تو سنت‌های صوفیگری معمولاً گفتن سگانه زمانی که شعر بوده که ریتمم توش بوده، عروس موسیقی بوده، بعد رقص بوده. خیلی جاها این شعر کلمه بود که بهش ریتم دادن، ضربان قلب دادن، یعنی زندش کردن. برای همین شعر خیلی زنده تره از نثر و شعر رو هم میتونن راحت حفظ کنن تا نه. این پیامو اینطوری به انسان‌ها دادن. بعد به خاطر اینکه بخوان رابطه بین حس و این پیامو برقرار بکنن، موسیقی رو آوردن. و به خاطر اینکه به شما این فرصت رو بدن که تمرینش بکنین، از رقص استفاده کردن. و اینکه رقص یه چیزی که خیلی فیلتر نشده است. حرکت یا ما شما حس میکنین، شما چیز داغ دست میزنین میپرین. واکنش شما، ولی وقتی شما که چیزی به من بگین، جواب من ممکنه خیلی بستگی داشته باشه اینکه من چی فکر میکنم خوبه گفتن، چی فکر میکنم بده گفتن. یعنی که کلمه ها فیلتر شده است. ولی رقص اینطوری نیست. رقص رابطه مستقیمی داره با اون حس شما و برای همین با رقص کار کردن خیلی قوی تر هستش. و میدونین خیلی از سوء تفاهم ها روی سمبول ها به وجود میاد. من به خدا میگم الله، تو میگی گاد. و وقتی با این سمبول ها کار نمی کنی، فقط با اون حس وحدت مثلا میخوای کار کنی که مردم دوست دارن که رابطه برقرار کنن، میتونین از رقص استفاده کنین برامون.
و شما فکر کنین با اجرای این رقص ها همین فرهنگ رو یه جوری مجال میدین که توی کشورهای دیگه هم تجربه بشه،
تجربه بشه، دوباره شناخته بشه تو این کشورها به یه صورت دیگه ای. ما خودمون خیلی راحت‌تر بیان میکنیم. تو فرهنگ غرب خیلی سخت‌تر برای مردم ابراز احساسات کنن. وقتی به دانشجوها اینو ارائه میدین، فرهنگو به صورت یه فرهنگ غنی میبینن. یعنی برای من فکر کنم به عنوان یک شخص و به عنوان یک هنرمند، به عنوان هر دو، برای من خیلی مهمه که فرهنگ من به عنوان یک دکور بهش نگاه نشه. فرهنگ من جالب نیست، فرهنگ من غنیه. فکر کنم انصاف نباشه که به یک فرهنگ نگاه کرد و بگه این فقط جالبه. وقتی با اون حس لمس نشوندنی کار میکنیم، و من توی کلاس وقتی توی یه جایی مثل پراگ با دانشجوهایی که بیشتر شما پراگ هستن، یکشون از هنگ کنگ اومده، یکی مال آلمانه، وقتی با اینا به وسیله رقص ارتباط برقرار میکنم، میبینم که خیلی راحت تره که خودمون بهشون بشناسم تا اینکه با کلام.
گفتگوی کامل پیک فرهنگ با ساشار ظریف به زودی بر روی وبسایت رادیو فردا در دسترس است. این هم نمونه ای از دیگر بخش های این گفتگو.
رقصی که من چند سال پیش برای تز فوق لیسانسم بود انجام دادم، رقص ساقی بود. برای این رقص ساقی من حرکت ها رو از روی خطاطی های مختلفی که مال اون زمان قدیم بود از رون الهام گرفتم.
در بخش پایانی پیک فرهنگ با یک بانوی خوشنویس ایرانی آشنا می شویم. به دیدار پروین حیدری نسب، نخستین بانوی استاد خوشنویسی در ایران رفته ایم که 20 سال در انجمن خوشنویسان و همچنین مراکز آموزش عالی به تدریس هنر خوشنویسی پرداخته است.
پروین حیدری نسب در کنار تدریس به بازسازی، زیباسازی و بازتولید کتاب‌های خطی قدیمی هم سرگرم است و تاکنون آثاری از این دست را در داخل و خارج از ایران مرمت و احیا کرده است. در کل در آغاز گفتگو با همکارم شهرام میریان، پروین حیدری نسب از فعالیت‌هایش در زمینه فنون فاخر می‌گوید.
در زمینه بازسازی یا ریستوریشن یا تعمیر یا تجدید یک کتابی که خراب شده، من با شوهرم مجید فدایان در زمینه کتاب‌های قدیمی، کارهایی که روی بوم هستش، در دوره‌های مختلف کار مرمت انجام میدیم و کتابایی که در رابطه با شعر هست، علوم هست، کتاب‌های قدیمی کاغذی رو ما هم میتونیم خطاشو تعمیر کنیم، هم کاغذو هم صحافیشو درست میکنیم و احیاشون میکنیم و زنده‌شون میکنیم.
یعنی الان کار شما بیشتر تو همین راستا هست؟
این یه بخشی از کار من هستش. یه بخش دیگه‌ش کاریه که برای دل خودم انجام میدم، بیشتر نقاشی خط کار میکنم. از خط به عنوان ابزاری برای کارم استفاده میکنم، روی اون کار میکنم، به خصوص خط کوفی یا خطای دیگه میتونم باشون یک کمپوزیسیون جدید درست کنم، حالا چه به صورت روی بوم و یا برجسته. الان یا بخشی از کارم برجسته و سه‌بعدی شده انجام میدم، اما موضوع خطه. با خط من کار میکنم و بازی میکنم و از فضاهای مثبت و منفیش استفاده میکنم و یه ترکیب جدید و یک برداشت جدید از اون ایجاد میکنم.
خانم حیدری نسب، اولین زنی که در انجمن خوشنویسان شروع به کار کرد شما هستین، چه احساسی دارید؟
قلم روی مردونه از خط خوشنویسی. پا گذاشتن خیلی اون اوایل برای من سخت بود، برای اینکه باید مثلا با آقایون یه رقابتی داشتیم. ما همیشه میگفتن خانم‌ها هیچ وقت ادامه نمیتونن بدن و همیشه موقتی هستش و اینا، اما من چون این کار رو به عنوان حرفه‌ای انتخاب کرده بودم، تا حالاش هم همونجور حرفه‌ای تونستم ادامه بدم و اولش خیلی برام سخت بود. خوشحال بودم که دارم این کارو انجام میدم و همیشه هم ازش لذت میبرم، برای اینکه درسته یک خورده کار سختیه، اما خب برای من لذت بخشه و همین که میتونم باز این کارو به دیگران منتقل کنم، شاگردایی که داشتم یا جایی که درس دادم یا کاری که از من به جا مونده، منو راضی میکنه. من از این کار خیلی لذت میبرم و دوستش دارم
و هنوزم به هر حال به کار تدریس هم سرگرمی.
کما بیش نه، اما الان یه خورده اینور اونور بیشتر تو کار همون بازسازی کتابای قدیمی و تجدیدش بیشتر تمرکز رو اون هستش، اما خب در کنارش من کارهای نقاشی خط و کارهایی که اینجا بهش میگن اچینگ، پرینت و اینا انجام میدم. کارهای جدیدی دارم انجام میدم که در سالهای آینده مثلا به نمایش بذارم.
خب خانم حیدری نسب، یک شماری از این آثاری رو که بازسازی کردین، زیباسازی کردین و به دست چاپ سپردین نام ببرید.
یک کتابی بود که من سال 2000 اینجا در آلمان، کتابی هست که به خط خوشنویس خیلی معروفی هست به اسم احمد نیریزی، یه قرآنی بوده که ترجمه داشته و خطاش بر اثر مرور زمان یه بخشش از بین رفته. این کارا رو با اون گروهی که ما کار میکردیم انجام دادیم.
قدمتش؟
این قدمتش حدود 300 سال بوده. یه قرآن دیگه بود که حدوداً دوره صفوی بوده، قدیمی تر بود، برای بازسازی خط و اعراب و کارهاش بازسازی کردیم و برای چاپ درستش کردیم. چاپی که خیلی به اصل کار نزدیک باشه، نه چاپی که خیلی دوره، به اوریجینالش خیلی نزدیکه.
به این ترتیب دامنه فعالیت‌های هنری شما صرفاً در داخل ایران نیست، بلکه فراتر از مرزهای ایران هم است.
درسته همه جا زندگی میکنیم، اما خب همه جا نمایشگاه داریم، همه جا کار میکنیم. هر جا که باشه، اگه در رابطه با هنر باشه که کاری برای ما باشه، ما اونجا هستیم بیشتر. به خصوص کاری که الان انجام میدیم، یه گروه به خصوصی هستیم که فکر میکنم تعداد زیادی نیستش تو دنیا که بخوان این کارو بکنن، یعنی بازسازی کتابی که خیلی نزدیک به اوریجینال باشه و اصل اون کار باشه، اما خیلی هم تغییر نداشته باشه، یعنی خرابیای کتاب رو به اون شکل مردم متوجه نمیشن، اما به اصل کار خیلی نزدیکه، حدود 95% نزدیک.
شما اشاره که به تعمیر و مرمت اون کتاب کردین خانم حیدری نسب، مقصود شما همون صحافی هست بله؟
نه صحافی نیستش، یه بخشی از اینا میتونه صحافی باشه، یه بخش خود هر ورق کتاب باشه که تصیبش، خطش از بین رفته. چون تخصص من اینه که من تصیب میدونم، خط میدونم و با هنرهای نقاشی، در واقع پرشین پینتینگ، نقاشی ایرانی آشنایی دارم، میتونم اونا رو مثل روز اولش برگردونم و تعمیرش کنم که نزدیک به اصل خودش باشه و یا به دوره خودش باشه. بیشتر بیشتر صحافیش یا چیزای اصلیش با شوهرم، اما من تخصص روی مثلا خود نقاشی یا روی خود خط بیشتر با خط تا کار دارم.
الان شاگردانی دارین که همین هنر رو به اونها منتقل کنید؟
یه سری شاگرد دارم در زمینه خط هستن که تو همون مدرسه خوشنویسی انجمن خوشنویسان کار می‌کردن، الان بعضیشون معلم هستن. یه سری هم هستش که از شاگردان بودن که همینجوری به صورت خصوصی اومدن و یاد گرفتن، هستن چند نفری که برای خودشون دیگه الان مستقلن کار میکنن، گهگاهی هم با ما در ارتباطن و از ما کمک میگیرن.
شما علاوه بر ایران، خانم دیداری نسب تا اونجا که من اطلاع دارم در آمریکا هم ساکن هستین؟ بله
بله، من در شهر سان دیگو ایالت کالیفرنیا هستم. اونجا هم اتفاقا چند وقت پیش یه کاری رو که تابلوی که دوره قاجار بود تعمیر و مرمت کردیم، به واسطه همسرم و هم دیگه کمک کردیم و سری کاراشون رو براشون احیا کردیم. فکر میکنم در سال آینده یه سری کار دارم انجام میدم بتونم که یه نمایشگاهی بذارم.
شنونده یه مجله پیک فرهنگ بودید. با این برنامه مجله نیمه شب ما هم به پایان میرسه. با من مرتضی قاسم‌فر همراه بودید.